ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران از آغاز همکاری‌های تازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر می‌دهد. رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا قرار گرفته است. مشاور میرحسین موسوی می‌گوید بخشی از حاکمیت به دنبال ایجاد تشنج در کشور است. شب همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. معاون وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مدت زمان کوتاهی به حل و فصل ابهامات باقی مانده از گذشته بپردازند. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که هدف از سفرش به وین و دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس آغاز روند جدیدی از همکاری بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین با یکدیگر دیدار می کنند. اما پیش از این دیدار در همان روز دوشنبه معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نیز با مدیر کل آژانس دیدار و گفتگو خواهند کرد. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از قرار گرفتن نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا خبر داد. او نرخ بیکاری جوانان در کشور را 26% اعلام کرد. به گفته عادل آذر این آمار بر مبنای محاسبات سال 91 است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سراسر ایران در پایان سال 91 یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری طی دهه گذشته محسوب می‌شود و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در همین دوره نزدیک به 26% بوده که به گفته او رقم بسیار بالایی است. خبرگزاری مهر همچنین گزارشی از نرخ بیکاری زنان در 392 شهر ایران اعلام کرده است. بر اساس این بررسی نرخ بیکاری زنان در 103 شهر ایران بالای 15% است و در 77 شهر بحران بیکاری برای زنان با نرخ بالای 30% وجود دارد. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی میگوید به نظر میرسد بخش از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به طور جدی دنبال آن است که آرامش در کشور برقرار نشود. اردشیر امیر ارجمند روز پنجشنبه و پس از انتشار خبر ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی نیروهای امنیتی در گفتگو با رادیو فردا گفت به نظر میرسد بخشی از حاکمیت به طور جدی به دنبال این است که وضعیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تغییری پیدا نکند. او همچنین با اشاره به برخی گمانه‌زنی ها برای رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت مسئولیت این وضعیت با مسئولان اصلی کشور است. مسئولیت این حصر با آنهاست. آنها هستند که باید تصمیم بگیرند هر چه زودتر این تمام شود. آنها بودند که دستور حصر را دادند و باید از آن صرف نظر کنند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از 1000 روز است که در حبس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند. روسیه و آمریکا درگیر رسوایی جاسوسی جدیدی شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پلیس فدرال این کشور مظنون است که رئیس مرکز فرهنگی روسیه در واشنگتن در تلاش بوده آمریکایی‌های جوان را برای جاسوسی به نفع روسیه استخدام کند. مسکو با رد این موضوع طرح چنین اتهاماتی را شرم‌آور و یادآور دوره جنگ سرد خوانده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
خبرگزاری اسوسییتد پرس از تحت نظر داشتن یک دیپلمات ارشد روس در آمریکا توسط FBI خبر داد. پیش از این نیز مجله مادر جونز، پایگاه روزنامه‌نگاری تحقیقی آمریکایی، خبر این تحقیقات را منتشر و با چند شرکت کننده برنامه‌های مبادلات فرهنگی روسیه در آمریکا مصاحبه کرده بود. این رسانه‌ها می‌نویسند که پلیس فدرال آمریکا مظنون است. سفرهایی که روس سترونیچیست و آژانس دولتی همکاری‌های روسیه سازماندهی و پشتیبانی مالی می‌کند، بخش تلاش ها برای ایجاد شبکه جاسوسی روسیه در امریکا است. از 3 سال پیش مسئولیت نمایندگی این سازمان در امریکا بر عهده یوری زایتسف بوده. او همچنین ریاست مرکز فرهنگی روسیه در واشنگتن را بر عهده دارد. بر اساس تحقیقات مجله مادر جونز، FBI به شرکت کنندگان آمریکایی در برنامه‌های فرهنگی روسیه مصاحبه و به آنها تلویحاً اشاره کرده که زایتسف را جاسوس حرفه‌ای می‌دانند، اما مشخص نکرده‌اند که این سوءزن بر چه پایه و اساسی است. طبق اطلاعات مجله مادر جونز، در 6 دوره 130 آمریکایی با پشتوانه کامل مالی عازم مسکو و سنت پترزبورگ شدند. دیدار با مقام‌های بلندپایه از جمله شهردار دوشهر و نمایندگان دوما جزء برنامه سفر آنها بوده. 3 نفر از شرکت کنندگان این دوره‌ها که با مجله مادر جونز مصاحبه کردند گفتند هیچ صحبتی که نشانی از جاسوسی داشته باشد با آنها نشده است. به نوشته مادر جونز، FBI این اطلاعات را نرد و نتایید می‌کند. خود زایتسف نیز نخست برای مصاحبه با این نشریه ابراز آمادگی کرده بود، اما سپس قرار ملاقات را برهم زد. ایگور شاتروف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که این ماجرا رنگ و بوی سیاسی دارد.
Предлагаю рассматривать эту ситуацию не как ситуацию в контексте конкретного подозрения в шпионаже, а как
من این رسوایی را نه یک پرونده جاسوسی که نمونه ای از تلاش‌های متعدد برای تحت فشار گذاشتن روسیه و تحقیر کرملین می‌دانم. اگر هم اتهامات مطرح شده واقعیت داشته باشد، آمریکایی‌ها کارهای بسیار بدتر از این انجام می‌دهند و سرویس‌های امنیتی تنها مجری سفارش‌های سیاسی هستند.
از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 3 کارمند سفارت آمریکا در روسیه به اتهام جاسوسی از مسکو اخراج شدند. همچنین سال گذشته مسکو آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده که اهداف مشابه رو سترونیشتو را دنبال میکند به مداخله در امور داخلی روسیه متهم و پافشاری کرد این نهاد به فعالیت خود در روسیه پایان دهد. بریس والادرسکی، تاریخ‌دان و افسر سابق KGB میگوید ابعاد جاسوسی روسیه در آمریکا و آمریکا در روسیه قابل قیاس نیست.
Такие методы работы существуют в Америке, но в гораздо меньших масштабах. Из той информации, которую я располагаю, вижу, что существует.
Америка از این روش نیز استفاده می‌کند، اما در ابعاد بسیار کوچکتر. در حالی که بر اساس اطلاعاتی که دارم تعداد جاسوسان روس در خارج و به ویژه آمریکا به تازگی افزایش یافته است. بعید نیست روسات رودنیچستوا نمایی برای فعالیت‌های جاسوسی باشد. بیدلیل نیست رهبران روسیه این سازمان را عامل اعمال نیروی نرم نامیدند. با جذب نظرهای افراد متمایل به همکاری با روسیه برای FSB فرصت‌های جدیدی برای گسترش بیش از پیش شبکه جاسوسیش فراهم می‌شود.
یوری زایتسف، رئیس مرکز فرهنگی روسیه در آمریکا که در کانون اتهام به جاسوسی قرار گرفته، پنجشنبه به خبرگزاری روسیه ترتاس گفت بسیار ناراحت کننده است که در مناسبات روسیه و آمریکا گاه‌گاه تنین‌های جنگ سرد به گوش می‌رسد. وی افزود ظاهراً ادعای علاقه‌مندان که مجدداً پرده آهنین میان دو کشور برپا شود. همچنین یوگنی هاریشکا، سخنگوی سفارت روسیه در آمریکا، به خبرنگاران گفت که چنین داستان‌های ترسناک یادآور دوره جنگ سرد و تلاش است تا اعتبار مرکز فرهنگی روسیه که هدفش جز مساعدت در گسترش همکاری و اعتماد بین مردم روسیه و آمریکا نیست، لکه دار شود.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. و اما دولت اوباما بار دیگر در تلاش است تا سنای آمریکا را متقاعد سازد تا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیاندازد. این را خبرگزاری رویترز گزارش کرده و نوشته که روز پنجشنبه جلسه‌ای در همین رابطه در کاخ سفید واشنگتن برگزار شده است. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم حسن جعفری.
20 چند روز پیش بود که سنای آمریکا اعلام کرد بررسی تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به بعد از نشست ژنو موکول می‌کند. حالا آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، کاخ سفید در تلاش است یک بار دیگر هم بررسی این موضوع در سنا به تعویق بیفتد. به نوشته رویترز، دیروز روز پنجشنبه نشستی در کاخ سفید بین مشاوران دولت و مشاوران رؤسای کمیته‌های سنا برگزار شده. این خبر را یک مشاور سنا در اختیار رویترز گذاشته است. البته به گفته این منبع احتمالاً سناتورهای جمهوری خواه در برابر درخواست تعویق دوباره مقاومت خواهند کرد. اما تصمیم گیری در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در دست سناتور تیم جانسون، رئیس کمیته امور بانکی سناست که هم خودش دموکرات است و هم حزبی‌های او اکثریت مجلس سنا را در دست دارند. سخنگوی تیم جانسون هم خبر برگزاری نشستی در مورد ایران در کاخ سفید را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. موضوع تحریم‌هایی که کاخ سفید تلاش می‌کند تصویبش در سنا را به تعویق بیندازد، در واقع در ادامه مصوبه است که پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده. تحریم‌هایی که همچنان صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و بر روی هرچه بیشتر کاسته شدن از درآمدهای نفتی ایران متمرکز است. طی دو سال گذشته مجموع تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران را به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده است که به معنای میلیاردها دلار کم شدن از درآمدهای ارزی ایران است. جمهوری خواهان می‌گویند همین فشار اقتصادی بوده است که ایران را به تغییر رویکرد هسته‌ای‌اش در مذاکرات وادار کرده و از همین رو باید تداوم یابد. به هر روی زمان مطرح شدن تحریم‌های جدید در سنا هفته آینده است. اما بنابر برخی گزارش‌ها به عکس چنین مواقعی هنوز پیشنویس این طرح بین سناتورها توضیح نشده است. سنای آمریکا به تازگی در جریان جزئیات مذاکرات ژنو قرار گرفت. وندی شرمن معاون وزیر خارجه که ریاست هیئت آمریکایی را در ژنو بر عهده داشت، دو روز پیش در جلسه محرمانه مجلس نمایندگان شرکت کرد و گزارشی از آخرین مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را در اختیار قانونگذاران آمریکایی گذاشت.
حسن جعفری گزارش میداد. عزیزان به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از جمله خبرها و گزارش‌های مفصلی که اونجا خواهید دید اینه که بانک مرکزی ایران رئیس کل سابق خودش رو به تحریف واقعیت متهم کرده. گزارش‌های دیگری هم اونجا برای شما هست. آغاز همکاری‌های تازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نرخ بیکاری در منطقه بحرانزا قرار گرفته و مشاور میرحسین موسوی میگه که بخشی از حاکمیت به دنبال ایجاد تشنج در کشوره. و همچنین در مورد همین گزارشی که اکنون شنیدید، دولت اوباما بار دیگه در تلاش تا سنای آمریکا رو متقاعد کنه که تحریم‌های جدید علیه ایران رو به تعویق بیندازه. نظر شما شنونده خوب ما درباره همه این مسائل یا هر کدوم از اونها که مد نظرتونه چه هست؟ 201-202-828-7220 دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و ما در 6 ماهه نخست امسال آنگونه که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، 23 مورد کودک آزاری در انجمن حمایت از حقوق کودکان ثبت شده که نیمی از این تعداد را دختران و نیم دیگر را البته پسران تشکیل می‌دهند. آبتین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که در 6 ماهه نخست امسال 45 پرونده به انجمن حمایت از حقوق کودکان فرستاده شده که از این تعداد 23 مورد کودک‌آزاری محرز بوده است. فرشته صدر نوری، مددکار اجتماعی و از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران به ایسنا گفته که از این 23 مورد کودک‌آزاری ثبت شده، 12 مورد مربوط به دختران و 11 مورد مربوط به پسران بوده است. این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته که انواع کودک‌آزاری در بسیاری موارد با هم همپوشانی دارند، یعنی همزمان یک کودک میتواند چند نوع آزار از قبیل آزار جسمی، جنسی یا آزار عاطفی را تحمل کرده باشد. با این همه بیش از 50% کودکان آزار دیده با آزار جسمی و عاطفی به طور همزمان روبرو بودند. بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره آزار رسانها به کودکان نیز پدران با 14 مورد، مادران 5 مورد، غریبه ها 2 مورد و پدر و مادر به طور همزمان 1 مورد و کارفرما نیز با 1 مورد ترکیب آزار رسانها به 23 کودک آزار دیده امسال را تشکیل می دهند. بر اساس آمار پرونده های ارجایی به انجمن دفاع از حقوق کودکان، خانواده 4 مورد از این کودکان دارای روابطی عادی، 3 مورد درگیری خانوادگی و 16 تن از کودکان نیز از خانواده طلاق بودند. به گفته خانم صدر نوری، ارجاع دهندگان موارد کودک آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان را نیز بیشتر مادران تشکیل می دهند. به گزارش آمار سالانه انجمن حمایت از حقوق کودکان، میانگین سنی کودکان آزار دیده 10 تا 12 سال و توزیع جنسیتی آنان تقریبا مساوی است.
آبتین صدر گزارش میداد. عزیزان، برای اون گروه از شما که شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو نرسیدید که یادداشت کنید، تکرار میکنم: 201-202-828-7220 رادیو فردا همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما. کافیه دیدگاهاتون رو با صدای خودتون با ما در میون بگذارید.